ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ظاهر آیه کریمه اسناد می‌دهد مهر زدن بر دلها و گوشها را به خداوند متعال و در آیات مشابه افتادن پرده بر روی چشمها را نیز نسبت به خدا می‌دهد. این معنا با اینکه کار قبیح از خداوند صادر نمی شود و یکی از قبائح اضلال است و گمراه کردن و کسی را در راه گمراهی نگه داشتن، این قبیح است و خداوند متعالی است از انجام عمل قبیح. روی این معنا آیاتی که پیش میاد که نسبت این امور را به خدا می‌دهد، آیون می‌گویند آیات گرچه از نظر سند قطعی است، یعنی صدورش از خداوند متعال قطعی است، اما از نظر دلالت، یعنی ظهور داشتن لفظ برای معنایی و در معنایی، قطعی نیست، ظهور است. همه جا به درجه 100% نمی رسد، ظهوریست همینقدر از حد متوسط احتمالین بالاست و ظهوریست قابل اتباع، ولی ظهور اونگاه حجت است که دلیل قاطعی در برابرش نیاد. هر جا دلیل قاطع آمد، ظهور را باید تأویل برد به معنایی که سازگار با اون معنای قاطع باشد. معنای قاطع چه از راه عقل سلیم و برهان قاطع به دست بیاد، برهان قوی به دست بیاد، چه از راه مطالب شرعی یه مطلب به سرحد قطع رسیده باشد، که در شعر این معنا را نسبت به خدا داده اند، این معنا را نسبت به خدا نداده اند. اگر به درجه قطع رسید، این قطع ها قطعی که از راه عقل باشد، قطعی که از راه ادله متواتر، تواتر نه، ادله‌ای که با قرائن محفوف و قرائن قطعیه به درجه 100% رسیده باشد، اینها سند واقع می شوند و به اصطلاح محکمی هستند که متشابهات را توجیه می کنند. این که می بینید در آیات دست به توجیه می زنند روی محکماتی است. محکمات روشنگر مطالب محتمل است. لذا در آیات مربوط به اضلال و هدایت گاهی دست دادن به توجیه و تأویل، منتها موارد رو باید فرق گذاشت. اگر آیات ظهور دارد در اضلال و اغواء ابتدایی، مسلم خدا منزه است از اینکه وسائل اضلال و اغواء برای بندگانش فراهم بکند یا بندگان را در زلالت بخواد از اول نگه بدارد، چون این مسلم لطف خدا و ارسالش رسول را و نازل کردنش کتابهای هدایت را به منظور روشن کردن مردمه و لطفی به مردم دارد، مهربان به انسان هاست، مسلم خدا نمی خواهد مردمی در زلالت بمانند، اونجا با توجیه بشود. اما آیه مبحوثان این آیه هفتم و نظائرش اینجاها چطور؟ اینجا هم باید تأویل برد و گفت ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. این ختم خدا نیست، بلکه خدا هدایتش را از اینها وا میگیرد، اینها را هدایت نمی کند. لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. خدا اینها را نمی آمرزد و راه نشون نمی دهد. اگر راه برای انسان باز نشد، دست خوش شهوات و تمایلات غریزی و کوتاه فکری ها، نبود هدایت آدمی را به گرداب این کوتاه فکری ها و کشمکش غرائز می اندازد و لاجرم در اینجاها رشد پیدا می کند. دیدش در دنیا متمرکز میشه و نسبت به آخرت دیگه غافل میماند. حتی در دنیا هم به ظواهر دنیا میچسبد، باز به عمق و ریشه های دنیا نمیچسبد. ظواهری که ارضا و اقناعش میکند، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. از آخرت در غفلتن، در دنیا هم فقط ظواهری. این عین مهر زدن بر دل هاست، نه عمق دنیا رو میفهمن، نه معال زندگی رو میفهمن، اصلا حوصله درک مطالب ندارن. همینقدر بشود زندگی را رو به راه بکنن و حاجات زود گذر رو تأمین بکنن. این ختم بر قلب است و بر سم و پرده افتادن بر چشم است، ولو خودشون دارن این کار رو میکنن. خدا نه مهری زده و نه پرده ای افکنده، فقط هدایت رو واپس کشیده. چون چنین است، خود مردم در قسمت زندگیشون به هوایج و ارضاء تمایلات و ارضاء غرائز میپردازن، کم کم انس میگیرن. به هر چیز که انسان انس گرفت، دیگه از او جدا نمیشود. انسان در مطالب خلاف نفسش، مثل افیون، مثل سیگار و امثال اینا، خلاف ریه اوست، اما مدتی که عادت کرد دیگه ترکش براش مشکله. اصلا این جزء مطالب زندگیش خواهد شد. اینم وقتی دیدش از عالم بالا بریده شد، دیدش از اعماق جهان حاضر بریده شد، انس پیدا میکند با ظواهر. کم کم به جایی میرسد که غیر ظواهر را به مسخره میگیرد. اینا سرگرمی هایی بود. این هی الا حیاتون الدنیا نموت و نهیا. یه زندگی چند روزی بیش نیست، یه نفس میکشیم بعدم خاموش میشه. به این رقم در میان بر اثر انس. لذا یه عده اینطور تحویل بردند اینجاها را که حتی در مرحله کیفر، کافری که راه بد رو پیش گرفته و حالا کیفر دارد میبیند، میگن کیفر هم باز از جانب خدا نیست. کیفر ختم، مهر نهادن و کیفر پرده افکندن، حتی این هم از خدا نیست، بلکه خدا واگذار میکند. یذرهم فی طغیانهم یعمهون، رهاشون میکند تا در سرکشی بمانند و بهت زده و بی فکر بار بیایند. اینطور. پس وقت نسبت به خدا چرا پیدا می کند؟ چون اعمال ما که در دنیا انجام می شود، بالاخره به مدد و قوای اوست. چون به مدد و قوای اوست، الان مدد و قوا می رسد، باید به اهداف بیشتری اعمال می شد، به هدفهای نزدیک کوتاه مدت اعمال می شه. چون مال خداست، پس خود خدا داره این کار رو انجام می ده. که انه لذا ختمه به این اعتباره. بعضی ها اینطور توجیه کردند از معتزله و بعضی ها هم از خود شیعه اینطور توجیه کردند در تفسیر که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، یعنی خدا رهایشون کرده. نه ختمی در کار است و نه پرده ای، اما در رها شدن برمیگردن به اسفل سافلین، ثم رددنا اسفل سافلین، برمیگردن به این سفلها و از علو میمانند. وقتی معنوس، آنچنان معنوس میشوند که دیگه ماورا رو مسخره میکنند. اینجا مهر نهاده شده، اصلا برای درک حاضر نیستن. به جایی میرسد که اصلا میگه این هادا الا اساطیر الاولین. اینا اسطوره ها و قصه هایی بود برای سرگرم کردن ما، بده که ما رو از مادیات زندگی بیاندازن، بعدم چیزیم برش میبافن خودشون، غیر از که درک نمیکنن حالت غلیانی درشون پیدا میشه، شروع میکنن از راه تعصب مطالبی را بافتن و نسبت دادن. اما توجیه دیگری که میکنن، میگن ما قبول داریم ظلم و قبیح از خدا صادر نمیشود، اما اگر کسی قبیحی انجام داد و ظلمی کرد، کیفری به او دادند، کیفر هم ظلم حساب میشه، اگر کیفر به شخص مجرم دادن، آیا اینجا خدا کار قبیح کرده یا روی عدل به او کیفر داده؟ خب شما ختم رو برمیدارید، ختم و قشاوه دنبالش چیه؟ ولهم عذاب عظیم. این عذاب بزرگ را خدا آماده کرده یا نه؟ عذاب دردناک، عذاب کوبنده. این عذاب را به جان مردم میریزد، مردم ناراحت میشوند یا نه؟ یه کاریست، یکی یه مال خود خداست، مستقیم عذاب دردناک را برای مردم او آماده میکند. اگر عذاب ابتدایی باشه قبیحه، اما عذاب اگر در برابر عمل زشت باشد قبیح نیست. چطور شد عذاب عظیم قبیح نیست، اما ختم زدن و پرده افکندن به عنوان کیفر نه ابتدایی چطور اینجا قبیح باشه؟ قب در کاری است که انسان بدون دلیل به خاطر جهل یا به خاطر ناتوانی کاری را انجام بده. ظلم ها نوعا اینطوره، به خاطر ناتوانی یا نادانی کاری را انسان انجام میدهد. من مایلم به فلان چیز برسم که مشتهیات من در آن دسترسی ندارم، چپاول میکنم، روی ناتوانی چپاول میکنم، یا مال غیر را ندانسته تصرف میکنم چون نادان بودم. اما خداوندی که دانا و تواناست، چه انگیزه ای برای ظلم درش هست؟ لذا ابتدائیش بله درست نیست. اما کسی در مقابل نعمتهای خدا ایستاد، کفران کرد، عقل را به کار نبرد، چشم و گوش را اونچنان که باید به کار نبرد، اگر خدا فرمود یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کسانی که خرد خود را به کار نمی برند پلیدی را بر اونها چیره خواهد کرد خود خدا، و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، و یجعل الرجس علی الذین لا یعلمون، و یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، کسانی که این نیروها را به کار نمی برند و درجا می زنند خدا رجس به اونها می بارد. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، خودم برمیگردانم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کسانی که بغیر حق در زمین تکبر میکنن، من اینها رو برمیگردونم، اما به خاطر تکبرشون نه ابتدایی. یا جای دیگه بل تبع الله علیها بکفرهم، خدا مهر دلها را مهر میزند به کفرشون، چون کافر شدن مهر میزند. بنابراین اون دلیل عقلی که مانع بود و موجه آیات بود که ظواهر را از ظهورشون باید منصرف کرد، اون دلیل عقلی اینجا نمیاد. و الا در عذاب عظیم هم بگویید ولهم عذاب عظیم، اونجا بگید عذاب عظیمی مطلبی است که نه خود خدا نه ساخته برای اینا، خود به خود ساخته شده، و حالی که عذاب عظیم را آماده کرده، اعد لهم جهنم، آماده کرده برای اونها جهنم را، و دلیل عقلی در اینجا نیست، در ابتدایی است. بنابراین اون وجه رو کسی بگوید بد نیست، همون وجه توجیه پذیر، به این معنی که خدا رها کرده و بر اثر رها شدن اینها مبتلا میشن به ختم، به پرده افتادن بر دیده هاشون. این وجهم کسی بگوید با دلیل عقلی منافات ندارد، چون بحث کیفر در بین، نه بحث ابتدایی. اون وقت اینجا با ظواهرم مشی کردیم و ظواهرم یکی دوتا نیست، باید یه استقراء کامل در این ظواهر بشود. حالا که دیگه آیون در جناح سفرند و بحثم بحث ممتدی است، در آیه 26 از سوره بقره 19 آیه دیگه انشالله میرسیم که باز میفرماد یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و ما یضل بهی الا الفاسقین. خدا گمراه نمی کند به این مطالب جز فاسقین و خارج شدگان از راه را، که انشالله اونجا یه بحث مفصلش به همه مطالب مربوط میرسیم. بله، اولا عذاب در دنیا هم عذاب نازل می کند قبل از آخرت، و کار قبیح اگر قبیح شد همه جا قبیح است، و اگر به عنوان کیفر مطلبی پذیرفته شد که شما عذاب عظیم را بعد از امتحان میگید به عنوان کیفره، پس خود کیفر قبر رو بر می داره. اگر جایی فرمود تبع الله علیها به کفرهم و به صدهم، جای دیگه و به صدهم عن سبیل الله کثیرا فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، دیگه اینجا طیبات اهلت لهم نمیشه بگیم که خودشون حرام کردن، طیبات رو ابتداعا برای بشر حلال کرده برای تقویت بنیه اونها، اما ظلم کردن بنی اسرائیل به خاطر ظلمشون طیبات رو تحریم کردیم. فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم. وقتی این شد، نه در دنیا هم هست، خداوند در خود دنیا هم کیفر میاد حتی از مواد غذایی. در مواد غذایی رسما میفرماد تا به حال حلال بود، الان هم موادش عوض نشده، طیب هم هست، بر شما این طیب را من تحریم میکنم به عنوان ظلمتون. پس در دنیا هم کیفر داده و میدهد، وقتی کیفر شد یه فرق نمی کنه. کیفر نه، اعمال خود مقابل اعمال انسان، مقابل یعنی خداوند قرار داده، نه اینکه خود اعمال مبدل میشه به یک جهنم درده، نه قرار داده که میگه به ما کسبت ایدیکم، به اون چه کسب کرده دست شما، یعنی این جزا بود مطابق این جزا. الان دست من بکلید ما هم باشه فرق نمی کنه، مقابل با اون من دست میزنم به کلید برق روشن میشه، روشن شدن برق به واسطه زدن دست به کلیده، ولی واقعا انگشت من روشنگر نیست که به انگشت من روشنگری بیاد، اما یه جوری قرار دادن که همینقدر دست بخورد به کلید مثبت و منفی متصل میشن، ارتباط پیدا میکنن، برق پیدا میشه. برای ما این جزا رو قرار دادن، در برابر این عمل این قسمت است. آری گاهی از اعمال یک توابع جدا نشدنی داره، غیر از جهنم یه توابع جدا نشدنی، تیرگی ها، پریشانی ها در وجدانش، در روحش داره، اینا اعمالیست که توابع طبیعی داره. طبیعت کسی که ستم می کند پریشانیست، کسی که برخلاف وجدانش گام بر می دارد تا وجدانش نمرده ناراحتی داره، اصلا پریشانه، هرچی هم بهش تأمین بدهند پریشانه، تا وقتی موجبات رضای طرف رو فراهم بکنه، مگه وقتی که وجدانش دیگه مرده باشه اونجا هیچ، اما تا وجدان داره نتیجه اعمال زش پریشانی است. اما همه این طبیعی عمل نیست، نتایج قرار دادی است، مثل زدن دست به کلید برق. انشاءالله بحث مفصل این را در ذیل آیه 26 به فضل الهی انجام خواهیم داد.
یک توجیه اول بفرمایید، به هر نسبت که توجه به زندگی دنیوی پیدا کنه به همون نسبت بر قلبش مرزده میشه،
یعنی
چشمش غشاوه،
توجه به دنیوی به ماه و دنیوی، یه وقت به اینکه مرکب کارشه و حاجاتیه ها، یعنی منصرف از آخرت بشه، بله همین مهر خوردنه. در عینی که الان فرض کنید داره کار زندگیش میکنه، میگه اینا موادش برای زندگی من، برای منی که انسانم، دارای روحم، دارای کمالاتم، لازمه، اینجا توجه به دنیا نیست.
در حالی که این آیات ظاهرش اینه که میخواد بگه به یه مرحله ای رسیدن که دیگه اون مرحله مرحله است که غشاوه هست و ماهو زدن برداشت.
عرض میکنم، دارم عرض میکنم، توجه به دنیا به ماهو و دنیانی منصرف از آخرت و بریده از آخرت. یه وقت مرحله سیر منه اینجا به دنیا توجه نشده، فقط بره ارز
مرحله نداره، ولی توجیه دوم
چرا؟ در این مرحله میفهمد که رهاشون کرده. رهاشون کرده یعنی فقط به دنیا فرو رفتن، فقط به دنیا رهاشون کرده. فنظرهم فی طغیانهم یعمهون. اما این که نه، برود انسان به طرف دنیا به عنوان امکاناتی برای زندگی و سیر در مراحل، سیر که یکیش همین قطعه دنیاست. این دنیا، این دنیا نیست. اما اگه هدف شد نه وسیله، هدف شد دنیاست. اینجا بحث تفسیر رو ختم میکنیم و چون آیون اگر مایل باشم من تا 3-4 روز دیگه ممکنه ادامه بدم، ولی گمان میکنم در جناح سفر باشن، نه همه باید مایل باشن، ولی چند چیز رو آیون متذکر باشن. اولا تفسیری که داریم برای ساختن خودمون هست و فهمیدن و به کار بردن. خیلی وقتا شده قرآن خونده ایم و حتی نماز، اما به عنوان مراسم، مراسم عبادی، و یه مقدار از جنبه تقدس بشکافیم برای فرار از عقوبت و رسیدن به مثوبت. اما برای که این نمازها و قرآنها با جان ما، با فکر ما کار بکند، تغذیه فکر ما شود و بعد مبدل بشود به فرمانی به اعصاب و اعصاب به بافتها و تبدیل به کار در خارج، گویا در این باره کمتر فکر کرده ایم که اینا مواد محرک ما باشد که منظم بشیم، صالح بشیم، متقی بشیم، محسن بشیم و مانند اینها. این رو در فکرمون بیاوریم، با خودمون مقداری تمرین بکنیم، از قدم‌های کوچک اولیه مراقبت رو در خود بیدار بکنیم، جدن ما برای خودمون مفید باشیم و برای جامعه. و چه وظایفی خداوند پیش پای ما نهاده برای ساخت خودمون و پرداختن به دیگران، این رو در خود بیدار بکنیم. و ما خودمون را برای اهدافی که اسلام قرار داده بخواهیم، نه برای چند سباهی سپری کردن و گاهی هم توی اجتماعی غرقه باشیم که برای افتخارات و نامجویی ها کار کردن. اینا رو یه مقداری کنار بگذاریم و بتوانیم قرآن را در خودمون تزریق و تلقین بکنیم که در وجود ما محرک بشه و اثر بخش. یه استفاده جزئی فعلا بکنم تا بعد به واسه مطلب کلیمون. استفاده جزئی دو، یکی دو دفعه از آیون چون میخوان زودتر بیان جا بگیرن آمدن گله میکنن اصحاب درس قبل، افراد محترمی در درس مثل جناب آقای وحیدی، مردیس محقق والا قیمتی و حوزه درس محترمه برای هر کس باشد، به خصوص افراد قیمتی. آیون باید صبر کن تا همه اون افراد خارج بشن بعد داخل بشن. بالاخره جا اینجا خواهید شد تا جا نگیرید و ننشینید که بحث شروع نمیشه. تفاوت 2 دقیقه است. اما عکس برداری از حرکات گاهی اثر عمیقی در روحی ها میگذارد. یعنی اینا که برای قرآن اینطور سر و صدا و خدای نکرده گاهی بی نزاکتی دارن، برای کار دیگه چطور؟ اینکه قرآن است که مربیه، اینی که سازنده است و این طور حرکات دیده میشه از دیگران دیگه چه؟ این رایون رعایت بفرماین. حالا برفرض 5 دقیقه هم یه درس دیر تموم شده باشه، 10 دقیقه هم دیر تموم شده باشه، دیگه نمیتونه نزاکت انسان رو از انسان بگیره. حق صبر دارن، درسیست محترم داره در حوزه داده میشه، فردی محترم، افرادی محترم، باید رعایت بشه، درس اونا تمام بشه. خوب که فرد آخری خارج شد، بعد آرام آرام مثلا داخل بشه، 5 دقیقه دیرتر باشه. ما همیشه اهداف مقدس تربیتی رو نباید فراموش بکنیم. حالا این جلسه و جلسات دیگه رعایت حقوق و حدود باید کاملا بشود. در اینجا شروع از اینجا باید شروع بشه، در خانمون باید رعایت بکنیم، با هم بحثمون باید رعایت بکنیم، در مجالسی که برای منبر خواهیم رفت باید مراعات بکنیم، حق کسانی که در یک منبر شرکت دارن باید ضایع نکنیم. آمده الان من در منبرم ولی حق مال اوست، منبر رو کوتاه کنم بیام پایین، حق مال اونه. من نمیتونم رعایت حق مردم رو نکنم و ضایع بکنم. از الان ما خودمون رو در محکمه وجود و وجدان خودمون محاکمه کنیم و حق رو خودمون اجرا بکنیم. این معنا را در آیات قرآن که جلو می رویم هی برگردیم در خودمون پیاده بکنیم. این یه مطلب دیگه، همت هاتون آیون بالا ببرید که اول بحثم عرض کردم نگاه می کردم یک کتاب در باره قرآن نوشته شده که من خودم مشغول این کار بودم، بعد دینوز دم گفتن این مطلب چاپ شده در مصر، یه جلدش بود گرفتم دیدم عدد لغات قرآن، استعمالات قرآن آورده و تنظیم کرده و بعد هر چند معنایی که هست اینا رو آوردن قشنگ منداشت. باز دو سه نقصی داره، یکی استناد نمی کنه، مستند نیست. ما بحثمون الان مستنده، به مقاییس، به لسان، به چه، مستند نیست. این استناد شایی درست میکردن خیلی خوب بود، اما تنظیم خوب. بعد نگاه کردم این رو چه کسانی انجام دادن. این رو با کمال تأسف میگم، بلکه یک قدر همتمون بالا بیاد. چند جلسه در ظرف دو سه سال برپا میکنن، لجنه‌ای بوده، جلسات صورت جلسه تنظیم میشه. در این تاریخ نشستیم در باره لغت قرآن صحبت شد که چی کار بکنیم، ماه بعدم نشستیم تا چند وقت تا تنظیم شد یه چنین چیزی به عنوان لغت با این تنظیم خاص نوشته بشه. بعد از دو سه سال صورتی داده میشه، میگن این خوبه، لجنه تقریر میکند که این چاپ بشه و این رقم کار بشه. در لجنه کیان؟ اینش باعث تأسفه. یکی شیخ محمود شلتون، مفتی و مرجع والای مصر، میگه یک عضو من و چند عضو از این قبیل، افراد مرجع یا مادون مرجع در لغت، در ادب استاد ماهر، یک لجنه این رقمی برپا میشه برای قرآن و لغت قرآن که اینا شرکت میکنن کار انجام بدن. خیلی منظم انجام شده، آفرین بر این همت ها که میگن باید ما کار بکنیم در هر سطحی که هستیم. آیون حالا که به حمدالله یه بحث قرآنی در پیشه، یه همت‌های والایی با کار و استعداد علمی که هی اشاره کردم استعداد علمی در سطح بالا باشه که بتونیم کار رو خوب از پیش ببریم، یه ده همت بکنم بره کار، ما بتونیم در جامعه ایران و جامعه‌های ایران، ایرانی زبان که به لغت فارسی بیشتر آشنایی دارن، کار بکنیم. نه اینکه همینقدر آیه‌ای ترجمه بشه و در اختیارشون در پاورقی قرآن از این قبیل هست، اما کار بشه. کار باید در سطح تمام قرآن در 6236 آیه نظری به همه اش داشته باشیم تا بتونیم یه آیه رو تنظیم کنیم. لذا آیون تشریف میبرن برای تبلیغ و برمیگردن، بعضی که وقتی دارن و همت، عمده همتش وقت خودشون رو یه مقدار در اختیار با اعمال فکر زیاد در یک قسمت از قرآن به کار ببرن تا قسمت‌های مختلفی توضیح بشه، بتونیم انشالله کاری رو پیش ببریم. مطلب سوم، تبلیغی که هنوز به حمدالله درش برویتون باز است و میتوانید مطالب اسلام را از عش آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، یعنی قم، آشیانه مطالب و معارف اهل بیت به خارج میبرید. رحم الله امرأ ان عرف قدره، خدا رحمت کند کسی را که خودش رو بشناسه، در چه جاییس بداند، در چه محیطیس آگاه باشد. الان میدانید در چه محیطی هستید؟ چیزهایی که در فکر جوانها نشسته است خونده اید، بر فراز منبری که می روید تیپ قدیم باشه فکرشون چیه، تیپ جدید باشه فکرشون چیه، دانشجو آمده پای منبر چی مطالعه داره، چه چیزهایی به اینا دادن، چه اوراقی را مطالعه کردن، درباره دین چه میگویند، درباره پیغمبر چه میگویند، از وحی چه میدانند، راجع به قرآن چه نظراتی دارند، اینا رو میدانید. گاه متوجه نیستید، متوجه نیستیم، یه مطلبی میگیم که این قشنگ برای اشخاص روشندل مطلبیست به جا و حدودش میدانند، اما یک کس که مغرضه فوری سوء استفاده میکند، میگه همونی که تو نوشته ها دیدیم اینجا هم داریم میبینیم. فرض کنید عاشوراست و روی بکا میخواد تکیه بکنه، متوجه سایر جهات نمیشه. اونی که امام باقر سلام الله علیه فرمود مجالس شما رو دوست داریم جمع بشید و رو سوک و گریه ای دارید، ولی احیا کنید امر ما را. این احیا کنید امر ما را متوجه نکته نیست و میبرد تکیگاه را روی اون معنا. بعد به هم دیگه چشمک میزن، ببینید با سرگرمی ها شروع شد، هدفهای اسلام داره میخوابه. احیو امرنای در روایت امام باقر که میفرماد جمع بشید ولی امر ما رو احیا کنید، اونی که ما آورده ایم، اونی که در مقابل خلفا ما داریم، در سیر حضرت رضا علیه السلام به مرد توجه دارید چقدر ظریف کار میکنه ایشون. دم دروازه نیشابور عده آمدن، چشم میاندازد دکیش اسحاق ابن راهویه. خب یه فردیست، اسحاق ابن راهوی 70,000 حدیث از بره، دو برابر وسائل، یعنی وسائل 36,000 حدیثه تقریبا، او 70,000 حدیث از بره، اون 20 جلد وسائل، او 40 جلد. خب یه مرد فرزانه ایست، از دید یه مرد آمده پای منبر، یعنی کنار کجاوه، به این چه بگوید حضرت؟ یه 70,000 حدیث بردی، یک حدیث ناب من به تو میگم که در میان 70,000 حدیثت پیدا نشه، بشه 70,001. ولی این رو بهش نگفت، فرمود فکر در تو خابیده و حافظه بیدار شده، تو فکر نداری. من یه حدیثی که اول اسلام به مردم گفت و بچه ها میدونن به تو میگم، حدیث رو میتونی بفهمی؟ لا اله الا الله، من این حدیث رو میگم، این حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی، فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. خب خیلی حاجوات شد، من صاحب 70,000 روایت، اینم حضرت رضا علیه السلام است که امام صادق آرزوی دیدارش رو میکرد و میفرمود این غیاث الامه و غوثها عالم الامه، عالم امت، عالم امت در مرکز علمی نیشابور با من، شخص شخیص اسحاق ابن راهوی صاحب 70,000 حدیث روبرو شده، چیه این حدیث؟ بعد خواست ناگه حرکت کند، زد فرمود به شروطها و انا من شروطها، لا اله الا الله رو بفهم. لا اله الا الله از مرکز فکری باید پیاده بشه در اندام تو، در جواره تو، در عمل تو و در موضوعی که باید بشناسی با کی باشی، با کی هستی تو؟ اسحاق ابن راهوی، خودت و بزرگانتون از بعد از پیغمبر با کی بودی؟ توحید مناش این بود، الان با کی هستید؟ فهمید؟ خیلی تکان داد حضرت، یه انا من شروطها توحید رو بیان کرد که چرا لا اله الا الله رو در فکرت نبردی به کار بیاندازی، که مال عمله و مال فکره و مال عقیده است، از عقیده شروع میشه به عمل ختم میشه، انا من شروطها. یعنی اگه کسی لا اله الا الله رو بگه و حضرت رضا رو قبول نکنه موحد نیست؟ موحد هست از نظر عقیده، ولی میفهمد این عمل باید توأم بشه، این فکر در مراحل باید توأم بشه به اونایی که صاحب این فکر گفته، یعنی خدا گفته، اون چه او گفته باید دنبال او بری. چرا این رو به کار نبستی؟ چرا روش فکر نکردی؟ 70,000 حدیث، خب قفسه کتاب ما داری که میشه 2 تا 10 تا اتاق رو پر کرد از کتاب، او بهتر از یک انسانه؟ انسان ما میخواستیم، دوست داشتیم در فکر تو یه مطلبی باشه. اصلا عالی ترین منبری که برای اسحاق ابن راهوی مانند میشرف اینه. که اسحاق تکان بخوره و دنیا تکان بخوره، که آقا حاجات مردم رو ببینید. این آقا نقدن روایت بلد، فکر کردن درباره روایت رو بلد نیست، نمیفهمه این روایت کجا باید پیاده بشه، درباره من باید پیاده بشه یا درباره دیگری. اینه بدونیم حاجت مردم چیه، در دین دارن متزلزل میشوند، نظراتی به اینها داره عرضه میشه، افکاری در سرشون داره میاد، و چون خودمونیم یه مقدارم سستی های ماست که به اینها گزه میده، یه مقدارم بیدار نبودن های ماست، طرز روشنگری مردم رو گاهی غفلت داریم، گاهی مطالب ضعیف بر فکر مردم میباریم، وقتی بهمون انتقاد میکنیم ضعیف بوده، چرا اول درستش نکردیم؟ یه مقدار ضعف های عرضه ما، یه مقداری ضعف های بنیه علمی ما، یه مقدارم خدای نکرده رعایت نکردن حدود اخلاقی ما. یه حد اخلاقی خیلی بهتر از تبلیغات کار میکنه. من یادم میاد که از دوستان که خدا رحمتش کنه آبادان منبر میرفتیم، من وارد میشدم، محبتی داشت، یعنی نه محبت بود، رعایت حدود میکرد، نه بر خاطر من، به دیگران هم میتون منبر رو در نیمه بدونی که ختم بکند پایین میامد، و حد من تمام شد، الان حد دیگریست. چه اثری در مستمع میذار؟ خب اینا حق رو گفتن، عملم کردن، مردم عمل میخوان، حق رو گفتن عملم کرد. میرسه نیم ساعت دیر شده، ده تا عذر میاره، عذر نیار، اگه دیدی تقصیر بو تقصیر از من است و بله قبول دارم. یه وقت واقعا عذر دارید صاف و صریح بدون لرزش بید، اما نه آقا تقصیر از من است. خیلی بهتر اصلاح میکنه طرف رو تا هزار عذر میتراشیم و طرف تو دلش نمیدونم یه بلا متشکرم چلا فرشتاب زودتر تشکر میرید، اما تو دلش نمیزه، میگه زبان داره میگرده، من میفهمم چی. لذا با مردم صاف باشیم، به مردم مهربان باشیم، واقعا اینها رو بخوایم هدایت بکنیم، همونطور که پیغمبر دوست داشت، قدمی برای مردم برداریم. و بدانید وقتی قدم برداشتیم خداوندم حافظ ماست. لا یقیم امر الله سبحانه، در نهج البلاغه است، لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یزار الا من لا یسان ولا یزار ولا یتبع المطامع. کارهای خدا را برپا نمی کنند الا کسانی که سه خصلت در اونها به وجود آمده باشه. کسانی که لا یسان، سازشکاری بلد نباشند، حق را اونطور که هست بگویند، ولا یزار، خودشون را به دیگران تشبیه نکنن، از دیگران رنگ نگیرن، همون رنگ اسلامی رو حفظ کنن، لا یسان نشوند، ولا یتبع المطامع، به دنبال مطامع و طمع حرکت نکنن. اگر طمع محرک شد، اگر سازشکاری محرک شد، اگر به رنگ دیگران در آمدن محرک شد، امر خدا را میخوابانند، احیا نخواهند کرد. لذا همین لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یسانه ولا یداره ولا یتبع المطامه. این رو هر روز صبح که انسان برمیخیزه از خواب یه نگاه بکنه، من در باره امر خداست، این دست من که میاد بالا دارم صحبت میکنم، یعنی داره فرمان پیغمبر رو میگه، غیر از سخنش، حرکات حرکات پیغمبره، حرکات باید بخونه با پیغمبر، زبان باید بخوند با پیغمبر. طوری باشه اگه مطلبی ضعیف بود خودتون برگردید بگید مطلب دیشب ضعیف بود، چون مال پیغمبره، مال ما نیست. اگر اینجا این مطلب ضعیف رو نگویم منبر رونقی پیدا نمی کند. نکند به رونق نیامدیم. و اگر حقایق درست اجرا بشه خواهید دید چه رونقی پیدا می کند. که از دوستان چند سال پیش من پیغام فرستاد که میل نداری بیای تهران با هم همکاری بکنیم، میشناختمش، آدم پاکیست. گفتم چه جلسه برپا کرد؟ گفت میخوام بدون پیرایه باشه، اسم و لقب و همه بیفت. گفتم حاضرم. اعلامیه داد دو نفر در فلان جلسه سخن میگویند، کی یکی و ابوالقاسم خزعلی، واعظ گوینده، همه افتاد، همه چیز. درباره بی‌پیرایگی کار از کم. یه کسی میگفت بیا با هم صحبت کنیم در فلان جلسه، ولی تمام پیرایه ها باید بیفته. گفتم حاضرم. رفتیم اعلامیه داد، در فلان جلسه از فلان ساعت تا فلان ساعت دو نفر سخن میگوین، کیه کی و ابوالقاسم خزعلی همین بدونی. بسیار. بعد نشستم پای صحبتش، دم صحبتیست از جان برمیخیزد، پیرایه ها را در سخنم اسقاط کرده، زرق و برق هم اسقاط کرده، مطالب قرآنی را قشنگ میگیرد و صاف و ساده تحویل میدهد. بعد موجی ایجاد کرد که سخنان با زرق و برق اون موج رو ایجاد نمیکرد. یه نگاهی میکردن به دهان این و میفهمیدن حقیقت رو دارن میگیرن و میمکند و میمکند. و این در میان اقرانش و رفقای زبردست هر جا رفته بوده بعد از اون تاریخ به این توجه دیگه میشده. گفتن نه، اصلا لبها و مغزها رو داره بیان میکنه، لبها و مغزها. و حتی بعضی از نویسندگان تیز چنگی که خیلی قلم در دستشون میچرخه و به سایر نویسندگان اعتنایی نمی کنن، وقتی به کلمات این مرور کردن قلمشون رو معطوف به جانب این کردن، گفتن ها خوب قلمیست، تأیید درباره کلام او و کتاب او چیز نوشتن، گفتن این خوبه، نویسنده دارین. اما نویسندهی که از عمق جان صحبت بکند، اینو معرفیش کردن در سطح ایران. چیه؟ پیرایه رو گذاشت کنار، گفت میخوام بره خلق خدا، بره بندگان خدا، برای عباد الرحمن کار بکنم. ولی ازا دوستم داریم حتی در عباراتمونم عبارات قرآنی و مطالب ایمانی بیاد، عبارات که مال دیگرانه در زبان ما نیاد. بندگان خدا بیادی خوبه که ما اصلا رنگمون، سبغمون، کارمون، هدفمون برای خدا باشد و واقع چشم رو بدوزیم برای زنده کردن احکام خدا. چیزای البته در ذهن هست، اونا رو خدا تأمین میکنه، قطعا تأمین میکنه. مقداری من هم چند لباسی بیش از شما پاره کردم و هم چند سباهی سنم از شما بیشتره و 52 نقطه‌ای که برای تبلیغ رفتم، تجربیات منم میشه یه مقداری برای شما تا اندازه راهنما باشد که به اندازه من شاید نرفته باشید در نقاط مختلف. و دیده ایم جاهایی که اشخاصی خوب کار کردن برای خدا، جهات دیگرشون خدا خوب تأمین کرده، با آرامش خاطر کار میکنن، با روحی پاک. امیدوارم این خیلی که به جانب هدایتگری به استونها و شهرستونها و دهات و دهست و قسمت مراکز قرا و جاهای دیگه پخش میشوند، هدفشون را اصلاح امر خدا قرار بدند و اون چه بازده مطلب به سوی خودشون هست، کسب رضای خدا. این رو نمیتونم بگم همه 100% میتونیم اعمال بکنیم، نه، اما تمرین کنیم با خودمون. خدایا رضای تو هم دخالت بکنه، خدایا صفایی هم در روح ما بیاد. رفقای خودمون رو در مراکز تبلیغ کنیم، بگیم نه خوبه، خوبه. وقتی میبینیم واقعا داره کار میکنه، خوبه است، بذار جلو بیفته. باشه آقا شما جلو برو، حالا که دین خدا رو تو بهتر ترویج میکنی تو جلو برو، من دو قدم عقبتر باشم. طوری نیست. عمده این است که این دین و این اولیاء دین و این مرام جلو بره، من باشم خوب، شما باشید خوب، هر کی باشه. و چون تو بهتر میتوانی من تأییدت میکنم. اگه این روحیه رو در ما ببینند خیلی جلو میره. کتاب بنویسید، منتشر کنید، نام خودتون نباشه، اما مطلب و دینی رو بگید، روشن بشه. خیلی ها از غیر ما این کار رو دارن میکنن، از غیر ما، و ما باید این کار رو میکردیم تا روشنگری شروع شده باشه. محرم و سفر به قیمت خون پاکان عزیزی برپا شده. هیچی نباشه 6 ماه میگه من سهم دارم، رعایت مرا کردی، من فداکاری کردم. 25 سال میگه من فداکاری کردم. افرادی که بینا مرخصی داده شد برید، با یک حالت التهابی ایستادن. اینا سهم دارن، سهم اینا باید ادا بشه، اینا به عظمت یاد بشه. حماسه خود اینها رو به کار ببرید، یه دوران شعرها اینها رو به کار ببرید و دقت بکنید. وقتی ابوالفضل سلام الله علیه میخواد صحبت بکنه نمیگوید که من از برادرم یاری میکنم چون برادر منه، که انی احامی ابداً ان دینی و ان امام صادق الیقینی، امامی که به یقین صادق رسیده، امامی که سر تا پا شوره، من از این حمایت میکنم. نگفت از پسر علی که برادر منه. انی احامی ابداً ان دینی و ان امام صادق الیقینی، تکیگاش اینه. اون وقتی که پسر 25 ساله جوان 25 ساله میخواد بیاد میگه الحرب قد بانت لحل حقائقو، جنگ اینه معناش، برای خاک برای آب اونو جنگ نیست، اونو جنگ های بیمایه است. جنگ این است که باید حسین بالا بیاد و یزید پایین بره. جنگ الحرب قد بانت لحل حقائقو، حقائق جنگ حالا روشن میشه. جنگ اینجاست، جان دادن اینجا خوبه، من با افتخار جان میدم چون دارم خدا رو یاری میکنم، پیغمبر رو یاری میکنم، آیات رو یاری میکنم. این قد بانت لحل حقائقو نباید درش تأمل بشه؟ چه حقائقی داره جنگ خوابیده؟ اینا رو شما بگید در مجمع دانشجویان، دانش آموزان و توضیح بدید کلمات رو. یه پسر خردسال با نزدیک جوانیش وقتی آمده در برابر ابن سعد میخواد لجن بپاشد به او، میگه امیری حسینون، خب میگفت امیر ابا کرده به فرمانی که من داده، داد میزنه امیری حسینون و نعم الامیر، امیر من اینه، شما انتخابتون اون، انتخاب من نوجوان این، در برابر ابن سعد داد میزنه. انتخابات و خوش سلیقگی های اینا رو نباید به رخ کشون، بریم دنبال یه مطالب ضعیف ناجور گاهی خراب کننده، و ما انبوهی از مطالب حماسه در اشعار اینا داریم. متاسفانه خودشون دفن شدن، حماسه شون هم دفن شد، افتاد بری که ما یه الفاظی بگیم، اون علی اکبر با اون بگم ما بگوییم درباره پدرش چه شعر جفنگی. یقین دارن که در دل آرزوی بجز دامادی اکبر نداره، چقدر جفنگ، هیچ آرزو دیگه در دل ابی عبدالله نمونده، هیچ. این آقا کوبیدن ابی عبدالله هست. اینا از میگه برو اول کسی که از ما باید بره تو باید باشی پسر جان، اول کسی که از ما بنی هاشم میره نگذاشتن اصحاب، بله تو رو میفرستم. اصحاب پیمان بسته بودن.